نیمه شب در تهران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. سلام به شما همراهان رادیو فردا. در نخستین ثانیه های روز چهارشنبه 22 تیر سال 1401 خورشیدی برابر با 13 جولای سال 2022 میلادی، شاهین بشیری هستم میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش های متنوع. اما آغاز همه مجله های رادیو فردا خبر هست، پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرهای امشب از همکارم فرهنگ قویمی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا برای شما از اون چه در این برنامه خواهید شنید بگم.
با درود فراوان، همزمان با روز حکومتی عفاف و حجاب در ایران، هشتگ حجاب بی حجاب در شبکه‌های اجتماعی فارسی زبان فراگیر شد. همچنین کارزاری میدانی به همین نام در اماکن عمومی ایران انجام شد. روز 21 تیر ماه در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز حجاب و عفاف نامیده شده و قرار است نهادها و دستگاه‌های دولتی به مدت یک هفته این موضوع را ترویج کنند. در مقابل ویدیوها و تصاویر بسیاری از روز سه‌شنبه در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت که نشان می‌دهد برخی زنان و دختران در خیابان‌ها، وسایل حمل و نقل عمومی و فروشگاه‌ها بدون حجاب هستند.
21 تیر 1401 مشهد مقدس، پیاده روی بدون حجاب، نه به حجاب اجباری.
پیشتر شماری از فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی و حقوق بشری از شهروندان زن و مرد ایرانی خواسته بودند که مخالفت خود با حجاب اجباری را در همین روز نشان دهند. در برخی ویدیوها نیز مردانی در کنار زنان و زنان خانواده خود به مخالفت با حجاب اجباری پرداختند و یا زنان و دختران روسری‌ها و شال‌هایی را در خیابان رها می‌کنند و دور می‌اندازند. در خبر دیگر، گزارش اختصاصی ارسالی به رادیو فردا هاکیست که ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از سمت خود برکنار شده است. یک منبع آگاه روز سه‌شنبه به رادیو فردا گفت که دلیل برکناری آقای فیروزآبادی مخالفت او با طرح موسوم به صیانت بوده است. او روز دوشنبه از سمت خود برکنار شد و از کارمندان شورای عالی فضای مجازی خداحافظی کرد. در همین حال ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگو با شبکه شرق برکناری خود به دلیل مخالفتش با طرح صیانت را تکذیب کرد. ابوالحسن فیروزآبادی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات بوده و لابی‌های زیادی توسط تیم حسین طائب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه برای تعیین جانشین او در جریان است. از آنجا که اعضای شورای عالی فضای مجازی توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شود، به نظر می رسد این برکناری از سوی شخص رهبر یا دفتر او انجام شده باشد. در ایران، بازنشستگان مخابرات روز سه‌شنبه در دست کم 16 شهر در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند. این تجمعات در تهران، خرم‌آباد، قزوین، کرمانشاه، کرمان، رشت، شهرکرد، یزد، عراق، اهواز، تبریز، ارومیه، جوانرود، بندرعباس، همدان و شیراز برگزار شد. تجمع کنندگان از جمله به مشکلات مربوط به هزینه درمان و تأخیر در پرداخت جیره غیر نقدی اعتراض کردند. این بازنشستگان پیشتر به مسئولیت گریزی مخابرات در استانهای مختلف اعتراض کرده بودند، اما پاسخی از جانب مخابرات دریافت نکردند. در سالیان اخیر بازنشستگان بخش‌های گوناگون مانند تأمین اجتماعی و صندوق کشوری در اعتراض به شرایط معیشتی خود تجمع کردند. و در خبری دیگر، دو سازمان حقوق بشری از بازداشت دستکم 8 تن در بانه به دست نیروهای اداری اطلاعات این شهرستان خبر دادند. به گزارش سازمان حقوق بشری هنگاب و شبکه حقوق بشر کردستان، جعفر ظریفی، زانا مهری، احمد حسین پور، محمد محمودزاده، آرام صالحپور، رحمان صالحپور، هادی محمودی و مهدی نوروزی بامداد روز دوشنبه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. شاهین،
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهنگ قویمی، اما چکیدی از آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. گزارش و گفتگویی داریم در مورد کارزار حجاب بی حجاب و روز حکومتی حجاب و عفاف.
نهادها و دستگاه‌های دولتی دارن روش مانور میدن، تبلیغ میکنن. یک هفته از ما حتی ویدیوهایی دیدیم که میلیبوس خانمهای چادری وارد میشن، دارن تبلیغ حجاب رو میکنن.
بر کناری ابوالحسن فیروزآبادی از دبیری شورای عالی فضای مجازی موضوع گزارش بعدی ماست.
فکر نمی کنم هدف ایران مسئله شبکه اجتماعی باشه. مسئله ایران خیلی فراتر از شبکه اجتماعی هست.
گزارشی داریم در مورد وضعیت بد جسمی اولیویه فونکاستیل، شهروند بلژیکی زندانی در ایران، و البته خبرهای ورزشی رو هم خواهیم داشت. برای این مطالب شنیدنشون و بیشتر از اونها حتی با ما بمانید. در حالی که حکومت جمهوری اسلامی ایران روز 21 تیر ماه را روز حجاب و عفاف نامگذاری کرد و روی آن مانور داد، همزمان بسیاری از مخالفان حجاب اجباری در واکنش به این طرح در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر روسری از سر بر می‌داشتند. در این زمینه ساعتی پیش گفتگوی داشتم با همکارم کیانوش فرید که توجه شما را به اون جلب می‌کنم.
این هشتگ حجاب بی حجاب یک واکنش اعتراضی به افزایش سختگیری جمهوری اسلامی به ویژه دولت ابراهیم رئیسی برای حجاب و عفاف به قول ایشون. همونطور که تو گفتی، من یک توضیح کلی بدم. مسئله حجاب از همون ابتدای جمهوری اسلامی ایران مسئله حساسی بوده، همیشه بالا و پایینی های زیادی داشته، سختگیری ها گاهی بسیار شدید بوده به بگیر و به بند ها و گشت و کمیته و ارشاد، که خب حالا همه زن ها ایرانی به نوعی تجربهش کردیم و گاهی هم به قول خودشون شل می گرفتن و برخورد های کجدار و مریض داشتن. اما همه اینها ربط پیدا می کرد به نوعی این بالا و پایینی و شل و سفت بودن به نگاه اون دولتی که سر کار بوده. امسال برپایی روز عفاف به طور رسمی از سوی دولت آقای ابراهیم رئیسی و حکومتش در 21 تیر ماه بسیار حائز اهمیته. این روز رو نامیدن، نهادها و دستگاه‌های دولتی دارن روش مانور میدن، تبلیغ میکنن. یک هفته از ما حتی ویدیوهایی دیدیم که میلیبوس خانم‌های چادری وارد میشن، دارن تبلیغ حجاب رو میکنن. ما ویدیویی رو دیدیم حتی در اومده که حالا حتی مایه طنز شد که فرماندار فریدون کنار زنهایی رو میبینه و خانواده‌ای رو در آب که خانم‌ها با چادر رفتن توی آب، که این خب از لحاظ حتی ایمنی فیزیکی خطرناکه، دو چادرش رفتن تو آب میتونه باعث غرق شدن آدم ها بشه و ایشون میاد دیگه به خاطر حجاب شما میتونید یک دور سوار قایق بشید مجانی. با چنین تبلیغاتی همزمان ما داریم حرکت موازی کسانی رو میبینیم که در خیابونهای تهران، در شهرهای مختلف ایران، زنهای ایران بدون واقعا هیچ تبلیغی، بدون هیچی، فقط صدای خودشون رو دارن به جامعه بین المللی میرسونن، حجاب از سر برمیدارن. ما بخش از ویدیو، صدای از ویدیو رو در خبرها پخش کردیم شاید. من واقعا تعداد ویدیوهایی که دیدم خیلی زیاده. ویدیوهایی که مثلا ببین شعار مثلا یا حجاب یا روسری یا توسری، این رو ما از اول انقلاب این رو ما شنیدیم، زنهای ایرانی که یا توسری میخورید یا روسری رو دارید. زنهایی رو ما امروز میبینیم که جلوی دوربین واقعا با شجاعت برداشتن روسریشون رو و میگن یا روسری، نه روسری، نه توسری و آزادی، حجاب بی حجاب. یعنی همش این شعار رو دارن میدن و تعداد ویدیوهایی که بیرون اومده، حالا برای کانال‌های مختلف گرفته شده، بسیار بالاست از شهرهای مختلف و واقعا بی حد و خطر هستش. حالا نمیدونم چقدر وقت داریم، میتونیم چقدر ادامه بدیم.
خب من دوست داشتم که یه مقدار به واکنش‌هایی که نسبت به این طرح و همینطور کارزاری که در مقابلش راه افتاده داشته باشیم.
ببین این هم خیلی حرکت موازیه. بسیاری از فعالان مدنی از چند روز قبل بیانیه دادن، از این حرکت نه به حجاب اجباری حمایت کردن. از این به این نام میبرن که میگن نه، یعنی نه، این بار نه به حجاب اجباریه. این نامگذاری روز 21 تیر هم از حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روز حجاب و عفاف رو بهانه‌ای دارن میبینن برای نشانه گذاری جدیدی، شیوه جدیدی از سرکوب بیشتر مردم، به طور خاص زنان ایرانی که همه این سالها بیشتر از هر قشری واقعا بیشتر از مردان حداقل تحت فشار بودن. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی همین صبح سه‌شنبه 21 تیر ماه صحبت میکنه در جلسه علنی مجلس در زمینه حجاب و میگه فصل الخطابه تمام مجریان و ضابطان باید رعایت قانون و تأمین حقوق اساسی مردم طبق قانون اساسی باشه. هر اقدامی خلاف این در قانون به هر شکلی علیه اصل هدف ترویج حجاب و عفاف خواهد بود و همه اینها گفته میشه. اظهاراتش در شرایطی داره مطرح میشه که پیش از او مقام‌های رسمی دیگه‌ای از ضرورت اقدام ایجابی به جای سلبی در زمینه مبارزه با مسئله بدحجابی به گفته اینها سخن گفته بودن. غلام حسین محسنی اژه‌ای هم خیلی واکنش تندی نشون داده و گفته که بیشتر مردم به دنبال ترویج ابتذال و بی افتی و بی حیایی در جامعه هستن، اون چی که در شبکه‌های اجتماعی دیده میشه.
بله، گفتگویی بود با کیانوش فرید و البته این هم نوعی از واکنش هست به اعتراض‌ها که در ایران معمول هست. و حالا میریم سراغ گزارش بعدی در همین زمینه عفاف و حجاب یا روز حجاب بی حجاب. محمد زرقامی همکارم با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان در واشنگتن گفتگو کرده که توجه شما رو به اون جلب میکنم.
از چند زاویه میشه این موضوع رو نگاه کرد، برای اینکه این هجوم و یورش که در این چند روزه اتفاق افتاده خیلی وسیعه، به اندازه وسیعه که داره در جامعه مشکلات زیادتری هم به وجود میاره، به این معنی که مردانی رو که صاحب مقام هستند، منصب هستند، دارای مسئولیت های مدیریتی هستند، اینها رو هم داره درگیر میکنه، برای اینکه اگر که اینا کنترل نکنن حجاب رو ممکنه که خودشون بیکار بشن. پس میبینیم که این بار فرق میکنه برخوردی که داره حکومت جمهوری اسلامی میکنه با مسئله حجاب. اون برخوردی که آغاز شد در سال 1357 یه برخورد خاصی بود که اصل قرار داد، حجاب اجباری رو اصل قرار داد برای جمهوری اسلامی و بعد از اون دیگه استفاده ابزاری واقعا شد. هر وقت که جامعه خیلی پریشان بود و گرفتاری های زیادی پیدا می کرد که حکومت نمی تونست این گرفتاری ها رو رفع بکنه، حتما استفاده می کرد و تعداد گشت ها زیاد می شد، تعداد دستگیری ها زیاد می شد، هجوم بردن به خونه هایی که درش مهمانی بود زیاد می شد. من با این هم موافقم که یه مقدار انگیزه های اقتصادی هم در موضوع احساس میشه، هم جریمه ها و هم اینکه بسیاری رو سر کار گذاشته جمهوری اسلامی، یعنی اینها توانستن با اینکه بی سواد هستن، کم سواد هستن، هیچ گونه تخصصی ندارن، از اول انقلاب اینها رو برای بازرسی بدنی، بازرسی حجاب، نظارت بر حجاب، اینها رو بهشون شغل دادن و خود اینا الان یه نیروی هستن که اگر بیکار بشن مشکلات جمهوری اسلامی بیشتر میشه. در حال حاضر همه میدونن که جمهوری اسلامی در محاصره انواع بحران هاست که خودش به وجود آورده و چون اساسا اراده نداره، علاقه نداره که این بحران ها رو تضعیف بکنه یا اینکه وضعیت مردم و معیشت مردم رو بهتر بکنه، به نظر میرسه این بار فقط منظورش همینه که موضوع حجاب رو ول تبدیل کنه به خبر اول،
تیتریکش بکنه به نوعی. خانم
خبر اول برای مخصوصا در فضای مجازی که خیلی نگرانش و آقای خامنه ای بسیار از این فضا ترسیده و به نظر میشه.
بله خانم کار میخوام یه موضوع دیگر رو هم با اتون در میون بگذارم چون به نظرم بی ارتباط نیست. همونطوری که میدونیم خب جمهوری اسلامی در مسئله حجاب اجباری همیشه استناد کرده به موضوعی که در گذشته اتفاق افتاده و اون کشف حجاب و داستانهای اون رو به میون کشیده. برخی از کاربرانی که به نوعی نزدیک تفکرشون حالا به جمهوری اسلامی اعتقاد دارن، مثل این کاربرمون شیراز که نوشته اگه حجاب و پوشش اجباری نیست و اختیاریه، پس چرا اصرار برای بیهجابی میکنید؟ نشونه به اون، یعنی داره به اونهایی میگه که حالا تصاویری میگیرند از کشف حجاب یا بیهجاب بودن و در شبکه‌های اجتماعی قرار میدن. واقعا میشه این دو موضوع رو اینگونه نگاه کرد یا هر دو موضوع به هر حال مضمون هستند از نقطه نظری؟
از یه زاویه خب همیشه گفته شده که هر آنچه که مربوط به سلیقه و آزادی های مردم برای پوشش باشه، برای زندگی خصوصیشون باشه، اگر که مواجه بشه با سرنیزه حکومت، خب این قابل سرزنشه. ولی در دو شرایط زمانی ما داریم صحبت میکنیم و یادمون باشه که اگر کشف حجابی در زمان رضا شاه اتفاق افتاد، اون کشف حجاب به دنبالش اشتغال زنان بود، باز شدن دانشگاه ها در برابر زنان بود و از طرف دیگه بسیار زود بعد از چند سال اون زور و اجباری که روی موضوع بود تمام شد و وقتی که محمد رضا شاه به سلطنت رسید اساسا اون فرمان لغو شد و وقتی فرمان لغو شد، تازه بعد از 6 سال که اون فرمان ظاهرا اجرایی میشد، متوجه شدند کسانی که نظارت میکنن، نگاه میکنن، تحقیق میکنن که تعداد زیادی از زنان ایرانی خودشون دیگه قبول نکردن حجابو. پس بنابراین این زور و فشار همواره روی اونا نبوده. دو یک مقطع زمانی کوتاهی بوده و بعد از اون خود این آقایون مجتهدین و ملاها شوکه شدند، برای اینکه دیدن که اون فرمان در عمل لغو شد ولی زنان بسیاری دیگه قبول نکردن که حجاب رو سرشون کنن و از اونجا بود که یک جمعیتی به وجود اومد در ایران که این جمعیت دیگه جمعیت بی‌حجاب بود. به همین دلیل که پیشینه داره این موضوع در تاریخ ایران، اهم از اینکه سرزنش بشه این تصمیم رضا شاه پهلوی یا نشه، اونچه ازش نتیجه گرفته شد یک نوعی آزادی برای زن بود که رفتنش رو به دانشگاه و باز شدن فضای اشتغال رو در اون زمانی که همه چیز بسته بود روی زنان، اینها همه رو ممکن کرد. و در حالی که در این شرایط درست نقطه مقابل اون یکی شرایط ما داریم میبینیم، هدف و نیت اینه که زنها خانه نشین بشن.
پس نمیشه گفت که هر دو حرکت مضمون بوده، چون به هر حال در یکی میزانی روشنایی وجود داشته و
حالا... در یکی یک هدفی وجود داشته که این جامعه رو ببره به طرف یک تجددگرایی و حالا چون امکانش نبوده که به صورت خیلی راحت این اتفاق بیفته، خب حالا رضا شاه هم که یه مقدار زیادی تحت تاثیر آتاتورک هم قرار گرفته بود، تصمیم گرفته که این شکل این جامعه رو تغییر بده، یعنی شکلی رو که خیلی ارتجاعی بوده در زمان خودش تغییر بده. ولی اون تغییر منجر شده به اشتغال زنان، منجر شده به توسعه و رشد زنان و زندگی زنان.
بله، گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق زنان.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
بمونن و داشتن زنان رو
میزدن. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
خب حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
حجاب بی حجاب، حالا شما خودتونو تیکه پاره کنی.
43 سال حجاب زورکی میخوان درست کنن، شکست خوردن. ببین شیرزنان ایرانی چی میخوان، همونو بهشون بده.
تو به جای اینکه پایت را در کفش امام زمان کرده باشی، متاسفانه پایت را اشتباهی در کفش شمر کرده ای. بنابراین عمرت را بیهوده ضایع کردی، آن هم با انواع نفرین ها. شرایطی را که تو در این گرمای طاقت فرسا با بیابی و بینانی برای مردم تدارک دیده ای، با استفاده از حجاب فرمایشی برای زن و مرد، به خدا قسم شمر هم چنین رفتاری را نکرد. تو زندگی مردم را از نظر مادی و معنوی تباه کردی و معلوم نیست دیگر در پی چه چیزی هستی. آیا باقی مانده جان و مالشان؟
میخواستم ببینم اینا چرا وقتی که یه حکومتی برمیداره برای خودش یه راه پیمایی را میدازه، دختر بی حجاب حتی روسری رو شونش هم ایست، عکس خمینی ها گرفته رو شونش بداره دور میزنه، مشتش رو فور کرده، میگه برگ بر آمریکا. اونا نمیگن که آقا چرا حجاب نداری، ولی الان که حکومتی نیست، زن که میاد از خونه بیرون یه موش پیداست، اونا میگیرن میدازن تو برن با وقاحت میبرندش، با شرم آوری میبرندش. چرا این موقع میگیری زن مردم ها میبری؟ من دیدم خودم دختری را گرفتن توی اصفهان، چقدر تو سرش زدن، انداختنش تو و هم مردندش. متاسفانه مردم هم با میشن تماشا چی و تماشا گرن. چرا اینجوری باید بشه؟
تو به جای اینکه پایت را در کفش امام زمان کرده باشی، متاسفانه پایت را اشتباهی در کفش شمر کرده اید. بنابراین عمرت را بیهوده ضایع کردی، آن هم با انواع نفرین ها. شرایطی را که تو در این گرمای طاقت فرسا با بیابی و بینانی برای مردم تدارک دیده ای، با استفاده از حجاب فرمایشی برای زن و مرد، به خدا قسم شمر هم چنین رفتاری را نکرد. تو زندگی مردم را از نظر مادی و معنوی تباه کردی و معلوم نیست دیگر در پی چه چیزی هستی. آیا باقی مانده جان و مالشان؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گزارش های رسیده به رادیو فردا حاکی است که ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی از سمت خود برکنار شده. یک منبع موثق روز سه‌شنبه 21 تیر به رادیو فردا گفت که دلیل برکناری آقای فیروزآبادی مخالفت او با طرح موسوم به صیانت بوده. در گفتگویی که ساعتی پیش با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا نظر وی رو در مورد این برکناری پرسیدم. امیر رشیدی:
من راستش فکر میکنم که ما نمیتونیم برکناری آقای فیروزآبادی یا حالا تغییرش رو، گرچه پیش بینی میشد، یعنی اگر که شما تحولات حوزه سیاست گذاری اینترنت در ایران رو با دقت رصد میکردین، این کاملا قابل پیش بینی بود که آقای فیروزآبادی جابجا بشن. و خب به نظرم میاد که نیروهایی که نزدیک به سعید رضا عامدی یا حالا کسانی که به وزیر ارتباطات فعلی نزدیکتر هستن که تو شورای عالی فضای مجازی مثلا، اونها احتمالاً قدرت بیشتری رو پیدا خواهند کرد. اما به این دلیل من معتقد هستم که برکناری یا جابجایی ایشون به مخالفت با طرح صیانت ربطی نداره، که تحت در واقع مدیریت ایشون طی این سالهایی که ایشون دبیر شورای عالی فضای مجازی بودن، مصوباتی در این شورا تصویب شده که تمامشون، حداقل بخش اعظمشون، با طرح صیانت مخالفتی که ندارن، هیچی دارن اون رو میگن که اجرا بشه. ما نکته‌ای که در مورد طرح صیانت داشتیم این بودش که حتی اگه فرض بگیریم که مجلس یا حالا هر نهادی که پیگیر طرح صیانت هست از امروز بیاد بگه که ما دیگه این طرح رو نمیخوایم اجرا کنیم، به دلیل اون مسبباتی رالی فضای مجازی هست، این محدودیت ها اعمال میشد. بنابراین میخوام بگم که سابقه ایشون اصلا این رو نمیتونه تایید بکنه که ایشون مخالف اجرا در مدل اجرا. بله ایشون به نظر من تفاوت دارن با کسانی که در دولت آقای رئیسی دارن سعی میکنن این طرح رو اجرا بکنن.
جمهوری اسلامی به طور مشخص بعد از اعتراضات انتخابات سال 88 و در پی دستور رهبر جمهوری اسلامی با ایجاد گردان‌های سایبری زیر نظر بسیج و سپاه پاسداران و صرف هزینه‌های خیلی زیاد برای اجرای طرح‌های علنی از جمله اینترنت ملی و سیانت به منظور کنترل شبکه‌های اجتماعی در ایران تلاش می‌کنه. فکر می‌کنید با برکناری افرادی مثل همین آقای ابوالحسن فیروزآبادی این راه هموار بشه؟
فکر نمی کنم هدف ایران مسئله شبکه اجتماعی باشه. مسئله ایران خیلی فراتر از شبکه اجتماعی هستش، به دلیل که شبکه اجتماعی خوب فیلتر کردن و میزان کاربرایی که در این شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مثل توییتر و اینا هستن واقعا اصلا در مقیاس تعداد کاربرهای ایران اصلا و ابدا عدد قابل توجهی نیست. هدف خیلی فراتر از این هست. هدف چیزی هستش که ما در دنیای امروز دیگه ما نمیگیم آنلاین سانسورشیپ یا سانسور آن ما میگیم information control یا کنترل جریان اطلاعات. این خیلی فراتر از شبکه‌های اجتماعی هستش. این هستش که در واقع به شما بگن شما از کجا میتونید اطلاعات تهیه کنید. اتفاقی که امروز داره میافته، مثلا اگه دقت کرده باشین امروز تو ایران تمام اینترنت‌های ایرانسل و همراه اول اگر کاربرا می‌خواستن برن به google.com منتقل می‌شدن به سیف سرچ گوگل، یعنی جایی که طراحی شده برای کودکان، جایی که شما محتوای پورنوگرافی نمی‌بینی، محتوای خشونت آمیز نمی‌بینی و یه کنترلای روشن. چرا این اتفاق میافته بدون اینکه شما مثلا متوجه بشی داره این اتفاق میافته؟ برای اینکه جریان اطلاعات هدفش از کنترل بشه. در همین راستا من معتقد هستم که خیلی اهمیت نداره آقای فیروزآبادی باشن یا نباشن، چون مصوباتی که در شورای عالی فضای مجازی تصویب شده، نقطه‌ای که ما امروز بهش رسیدیم حاصل اون مصوباته. اما در مدل اجرا تفاوت وجود داره. ببینید مدل اجرای دولت آقای رئیسی خیلی شبیه مدل اجرای دولت آقای احمدی نژاده. یعنی مثلا از اون بالا یه دستوری صادر می‌کردن، همه باید تبعیت می‌کردن، خیلی خشن، خیلی دستوری طور. تو دولت آقای روحانی این شکلی نبود. آقای فیروزآبادی هم از نزدیکان آقای روحانی هستن، از اون دولت باقی موندن دیگه. اونا به عبارت ساده‌تر خودمونی با پنبه سر می‌بریدن. دولت آقای رئیسی دیگه پنبه رو گذاشته کنار، یه گیوتین آورده گذاشته وسط میدون. بنابراین مدل اجرا متفاوته، اما سیاست‌ها و نقطه پایانی که می‌خوان بهش برسن هیچ تفاوتی نداره.
میدونیم که به هر حال ایران توی این زمینه خیلی الگوی چین رو دنبال میکنه و چین واقعا خب توی این زمینه خیلی منسجم، خیلی دقیق عمل کرده و اگر من اشتباه نکنم شما خب توی این زمینه تخصص دارید بعد بگید، فکر میکنم که خیلی توی این زمینه دقیق تونسته اجرا بکنه خواستش رو، اینترنت ملی که مد نظرش بوده. فکر میکنید جمهوری اسلامی بتونه الگوی چین رو در ایران پیاده بکنه؟
من فکر میکنم هدف جمهوری اسلامی چیزی فراتر از الگوی چین هستش. برای اینکه شما اگه به الگوی چین نگاه بکنیم، در چین دو تا فاکتور اصلی داره این در واقع کنترل اطلاعات یا سانسور آنلاین در چین. یکیش یه سانسور سنتیه که مثلا اپلیکیشن ها یا وبسایت ها فیلتر میشن. خب ایران اون کار رو سالهاست داره انجام میده. قطعاً که خب چین تکنولوژی بهتری داره، نظر فنی پیاده سازیش بهتر هستش و سخت‌گیرانه تر هستش، ولی به لحاظ سیاست گذاری همون. دوم این که شما در چین میبینید که کاربران چینی تمایل خیلی زیادی به استفاده از محصولات چینی دارن. یعنی مثلا ویچت شما در چین میبینید که با وجود اینکه سانسور شدید اعمال میشه و شنود خیلی شدیدی وجود داره، افراد به خاطر اینکه یه جوک تعریف میکنن توی ویچت باز داشت میشن، ولی میبینیم که مورد استقبال مردم به راحتی ازش همه جا استفاده میکنن، در تمام زیر و بم زندگی مردم در چین وجود داره. ایران چیزی که موفق نشده تا امروز انجام بده و من معتقد هستم که اگر این اتفاق بیفته دیگه خلاصه تیر آخر ترکش هست و هیچ کاریش هم نمیشه کرد، همین هستش که تا امروز تو ایران موفق نشدن کاری بکنن که مردم رو بیارن به سمت استفاده از محصولات ملی در ایران، مثل موتورهای جستجو، مثل پیامرسان‌ها. خب اومدن یه سری تخفیفایی دادن، گفتن اگه از اینا استفاده کنین اینترنتتون ارزان‌تر میشه. باز هنوز مردم رو نیاوردن. ما مشکل تحریم رو هم داریم. اونایی که نمیخوان از این سرویس‌ها استفاده کنن بیرون از ایران برن، اونجا دسترسی ندارن و تحریم اونجا جلوی اون دسترسی‌ها رو میگیره. اینجا نقطه خط مقدم مبارزه برای آزادی این در ایران هستش. اگه یه روزی مردم به هر شکلی یا اجبار باشه یا غیر اجبار باشه از این سرویس‌ها شروع کنن استفاده کردن، اونجا نقطه‌ای هستش که اون وقت ایران میتونه پیروزی خودش رو جشن بگیره و خط مقدم شکسته شده و از دست رفته.
گفتگوی بود با امیر رشیدی، پژوهشگر اینترنت و فضای مجازی. و البته لازم به ذکر هست که ابوالحسن فیروزآبادی در گفتگویی با شبکه شرق خبر برکناری خودش رو تکذیب کرده.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردیم
در بین کاربرا به دنبال داشته
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت،
در اینستاگرام هست،
رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
صبح سه‌شنبه در واشنگتن پایتخت ایالات متحده نشستی با عنوان Left Behind یا جامانده برگزار شد. این نشست به ابتکار اندیشکده شورای آتلانتیک که خود را یک نهاد فراحزبی در آمریکا معرفی میکنه برگزار میشد که به بحران زندانیان دو تابعیتی در ایران پرداخت. فهیمه خضر حیدری خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن در این نشست حاضر بود که الان از طریق تلفن همراه ماست تا به ما بگه نشست شورای آتلانتیک با چه هدفی برگزار شد و چه کسانی در اون حضور داشتند.
سپاسگزارم. سلام میکنم به شما و شنوندگان رادیو فردا. این نشست با هدف بررسی راه‌های قانونی و سیاست‌گذاری‌ها برای رسیدگی به وضعیت زندانیان دو تابعیتی در ایران که برگزار کنندگان این نشست اونها رو گروگان می‌خوانند برگزار شد و نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا در امور گروگان‌ها و وکلا و خانواده‌های اونها حضور داشتند. جیسن رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست که خودش در سال 93 در تهران به تهم جاسوسی دستگیر شد و 18 ماه در زندان جمهوری اسلامی ماند، این نشست رو اداره می‌کرد و او در آغاز نشست گفت که در سال‌های اخیر گروگانگیری‌ها افزایش پیدا کرده و مشخصاً به دولت آمریکا نقد کرد که موفق نبوده در رویارویی با بحران گروگان‌ها.
آیا درباره مذاکرات دو کشور پیرامون گروگان‌ها هم نکته‌ای مطرح شد؟
بله، طبیعتاً نماینده ویژه رئیس جمهوری آمریکا که در امور گروگان‌ها حضور داشت اونجا صحبت کرد. من با ایشون به طور اختصاصی صحبت کردم، از اون درباره ادعای ایران که بارها گفته این طرف آمریکایی بود که مذاکرات بر سر زندانیان رو ترک کرد پرسیدم و آقای کارستنز گفت که مذاکرات به صورت غیر مستقیم بین ما و ایران برای آزادی گروگان‌ها ادامه داره و به دلیل حساسیت بالای این مذاکرات ما نمیتونیم که در ملأ عام مذاکره کنیم و همینطور گفت که نمیتونه تایید یا تکذیب بکنه حرف طرف ایرانی رو. گفت که طبیعت این مذاکرات این گونه هست که در این مقطع باید به طرف آن سوی میز احترام بگذاریم حتی اگر اون طرف طور دیگری عمل کنه و اطلاعاتی رو منتشر کنه. او گفت که ما نمیخوایم حتی کوچکترین شانس برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات رو از دست بدیم.
به طور کلی خواسته خانواده ها و وکلا در این نشست چه بود؟
صدای بلندتر، توجه بیشتر و دنبال کردن سرنوشت این گروگان ها با حساسیت بیشتر. دختر آقای رابرت لوینسون که میدونید از 15 سال پیش در ایران ناپدید شد، حتی اخباری منتشر شد که در گذشته ایشون، ولی هنوز در وضعیت نامشخصی است برای خانوادهش، مشخصا گفت که جمهوری اسلامی قدوری میکنه و به تنها رفتاری که پاسخ میده فشاره. گفت باید توی دماغ جمهوری اسلامی زد و جیسون رضاییان هم گفت مسئله اینه که این حکومت دماغهای زیادی داره. از طرفی نزار زکا که او هم در سال 2015 در ایران به اتهام جاسوسی برای آمریکا دستگیر شد و مدت‌ها زندانی بود، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا گفت که این شیوه حکومت ایرانه که گروگان بگیره و از همون اول انقلاب با این رفتار به گفته او شروع کرده و به گفته او متاسفانه جواب گرفته و جامعه جهانی هم مصالحه کرده. آقای زکا خواستار پایان این شیوه مواجهه با جمهوری اسلامی شد.
همسر نازنین زاغری به صورت آنلاین در نشست شورای آتلانتیک حضور داشت. اون درباره تجربه آزاد شدن همسرش چه گفت؟
بله، ریچارد لاتکیف به صورت آنلاین در این نشست حضور داشت و گفت که بعد از 6 سال که نازنین زاغری به خونه برگشته خب احساس خیلی خوبی است و گفت خیلی احساس خوبی که به عنوان نجات یافته اینجا نشسته باشم، اما برای او و فرزندانش و خانوادش به حال 6 سالی که از دست رفته شد و خواستار تحریم کسانی شد که در ایران در این گروگانگیری ها نقش دارند.
و آیا با وکلای هیچ یک از گروگان ها که در نشست شرکت داشتند شما صحبت کردین؟ اگه بله به شما چی گفتن؟
با وکیل مراد تاهباز دیوید بوکر صحبت کردم که درباره تابعیتی بودن موکل صحبت کرد و گفت که تابعیت بریتانیایی، تابعیت آمریکایی و ایرانی، این سه تابعیت پرونده او رو پیچیده تر کرده. همینطور با وکیل خانواده نمازی حرف زدم، سیامک نمازی که هفته گذشته یادداشت اثرگذاری در نیویورک تایمز منتشر کرده بود و گفته بود که او گروگانی بوده که طولانی ترین زمان رو در زندان جمهوری اسلامی گذرونده و حالا نگران این هست که پدر او هم در ایران داره زمان موندنش در ایران کم کم رکورد سیامک نمازی رو پشت سر میذاره و دولت آمریکا هم به گفته او نقشی که باید رو بازی نمیکنه. وکیل این خانواده به رادیو فردا گفت که باقر نمازی الان در زندان نیست، اما با وجود درخواست برای پاسپورت به او پاسخ نمیدن، او رو معطل میکنن و اجازه نمیدن که از ایران خارج بشه و این برای خودش یک مورد کم نظیره که او زندانی هم نیست اما اجازه خروج از ایران رو هنوز نتونسته پیدا کنه.
بله، گفتگویی بود با فهیمه خضر حیدری، خبرنگار رادیو فردا که از واشنگتن ما را همراهی میکرد. اما حالا از شما دعوت میکنم به بخش دیگری از پیام‌های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
آخه تزویر و ریا تا کی؟ چرا شماها که با فضای مجازی مخالفین، فضای مجازی به این خوبی خودتون توش حساب دارید، جایی که باید با فیلتر شکن رفت؟ اصلا چرا شماها تو اینستاگرام که شبکه امریکاییه، شبکه آزاد هستش، حساب دارید و از این رو همیشه مردم رو من میکنید، ابراز انزجار میکنید، نفرت میکنید از این مجازی و فلان، برای چی حساب دارید تو اینا؟ آیا این بار رو راستی و صداقت همخوانی داره؟
آخوند اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی با اذعان به وجود مطالبات انباشته شده مردم در ایران گفتند که دشمن به دنبال سوء استفاده از مطالبات انباشته شده مردم است. من خواستم به این حاج اسماعیل بگم که شماها کلن، یعنی از رهبرت علی خامنه‌ای گرفته تا ابراهیم رئیسی و تویی که امروز یکی از مهره‌های کلیدی اون سیستم هستی، دشمن اصلی ملت ایران هستید که این همه مطالبات انباشته شده بی پاسخ رو برای اونها فراهم کردید و نه کس و کسان دیگری. و شماها اگر راست میگویید و هنری دارید به جای این همه اراجیف گفتن و دشمن دشمن جویدن و سر ملت گرفتار رو شیر مالیدن، دستی به سر صورت اون مملکت و اون اقتصاد به گل نشستهش بکشید و به اون دشمن تخیلی خودتون بیاموزید که اجازه نمیدید که از این موقعیت سوء استفاده کنند. و نه فقط حرف یا مفت زدن و یاوه‌گویی، بس دیگه بابا، ایران و ملت ایران رو در جهان به زانو نشوندید، خدا ازتون نگذره.
این پیغام من برای آقای نیریه که امروز در مورد قتل‌عام و کشتار جوانان بیگناه، جوانان مردم در دهه 60 اظهار نظر کردن. آقای نیری، دیدی بالاخره فشار مردم کشیده دست سوراخ بیرون؟ این تازه اول داستانه. نوبت عذرخواهی و غلط کردن و حلالیت طلبیدن تب خواهد رسید. تأمل بفرمایید، باورت نمیشد یه روز بیای بیرون و راجع به این مسئله صحبت کنی. این تازه اول داستانه.
محمد رسولوف و مصطفی آل احمد گفت مردم رو نکشید، خواهر برادرتان را نکشید. این ملت همه خواهر برادر همدیگر هستند. به همین دلیل این دو نفر رو بازداشت کردن و رای زندان ایوین کردن. میخوام بگویم شرم بر این حاکمان جمهوری اسلامی ایران.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
خب حالا وقت اون رسیده که از دنیای پرتنش سیاسی دور بشیم و به دنیای پرهیجان ورزشی برسیم با کارشناس ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
نشست اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران در مورد تصمیم گیری برای برکناری دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی این کشور عصر روز سه‌شنبه با حضور خود او برگزار و قرار شد پس از مشورت دوباره اعضا برکناری و یا ادامه کار سرمربی کروات تیم ملی در جلسه آینده اعلام شود. یک روز پیشتر اعضای کمیته فنی فدراسیون فوتبال در نشست خود رأی به برکناری دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی داده بودند، اما صادق درودگر یکی از اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ در مورد دردسرهای برکناری سرمربی تیم ملی و جذب سرمربی جدید میگوید:
حتی یه مربی که می‌خواستن بیارن، کمیسیونی که اون نفر می‌خواست بگیره بیاره 3 برابر قرارداد اسکوچیچ بود. براش خیلی جذاب بود، برای آستانه جام جهانی تو این 4-5 ماهه یه دفعه $500,000 گیرش بیاد. ولی ما اگر قرار باشه تغییرات ایجاد کنیم، اول باید چاه رو بکنیم بعد منا رو بدوزیم. اول باید یه آلترناتیوی داشته باشیم، تصمیم گرفته باشیم که آقا کس دیگه میتونه به ما کمک کنه و از ایشون بهتره، بعد این کارو بکنیم. این که ما بیایم فسخ کنیم بعد کسی هم نداشته باشیم بعد تیم ملیمون در بلا تکلیفی به سر ببره، کار شایسته.
برنامه کامل دیدارهای مرحله 1/4 نهایی لیگ ملت‌های والیبال 2022 اعلام شد که بر این اساس تیم ملی والیبال ایران روز پنجشنبه 30 تیر ماه در ساعت 23:30 به وقت تهران در ورزشگاه شهر بولونیا در ایتالیا برابر تیم ملی لهستان به میدان می‌رود. والیبالیست‌های ملی پوش ایران در دور مقدماتی با 7 برد و 5 باخت در رتبه 7 جدول 16 تیمی قرار گرفتند. رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا 2022 از روز گذشته به میزبانی اندونزی آغاز شد و در مهمترین نتایج کره جنوبی 93-81 چین را شکست داد و استرالیا هم 78-60 اردن را از پیش رو برداشت. تیم ملی بسکتبال ایران هم که در این مسابقات شرکت دارد، چهارشنبه نخستین دیدار خود را از ساعت 12:30 برابر سوریه برگزار خواهد کرد. و در پی اعلام رسمی سرپرست موقت فدراسیون فوتبال ایران در مورد نامه هشدارآمیز فیفا و AFC برای رفع ممنوعیت حضور بانوان تماشاگر در ورزشگاه‌های این کشور، روز گذشته علی احدی مسئول امور فرهنگی وزارت ورزش بار دیگر با اشاره به زیرساخت‌ها و مقدمات کار در ورزشگاه‌ها تأکید کرد تا زمانی که نتوانیم این کار را انجام دهیم باید با حساسیت ویژه‌ای به این موضوع نگاه کنیم. مسئولان ورزش ایران سالهاست به بهانه فراهم نبودن زیرساخت‌ها اجازه حضور زنان تماشاگر در ورزشگاه‌ها را نمی‌دهند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب در دقایق پایانی یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون برسونم. گزارش میدانی سایت اقتصاد 24 نشون میده که فقر و تورم افسار گسیخته در ایران باعث افت شدید خرید اقلام مورد نیاز مردم شده و احتمال تعطیلی برخی فروشگاه‌های مواد غذایی بالا گرفته. این گزارش که روز سه‌شنبه 21 تیر ماه منتشر شد اینطور اضافه می‌کنه که گرانی کالا به ویژه مواد خوراکی به حدی رسیده که واحدهای صنفی خرد و متوسط، مارکت‌ها و سایر فروشگاه‌های زنجیره‌ای سطح شهر خالی از مشتری شده. با جهش قیمت برخی مواد غذایی و آرد در اردیبهشت ماه به دلیل حذف یارانه‌های دولتی و ارز ترجیحی، قیمت اقلام خوراکی در ایران بنابر روایت مرکز آمار تنها در یک ماه حدود 25 تا 250 جهش یافته. البته آمارهای میدانی و اظهارات فعالان اقتصادی و تولیدی حاکی است که رشد قیمت‌ها بسیار بالاتر از رقم ادعایی مرکز آمار بوده. ولی به این ترتیب میرسیم به پایان این مجله نیمه شب. در اینجا من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادند شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.